از این فیلم های دیگه. مثلا حالا ببینید قصه ها قصه های معمولی جامعه ماست، ولی ریشش یعنی پا در یک جایی داره، ریشش یک بنیان مطالعه توش هست، یک بنیان سواد توش هست، شناخت توش هست. شما دارید در مورد مثلا دروغ فیلم میسازی، فهمیدی دروغ بنیانهاش چیه. و تو در مورد دروغ من مثلا فیلم آقای فرهادی که مثلا یه بخشیش در مورد دروغه دیگه، مثلا همین جدایی نادرستی، خب من فیلم عجیب غریبی نیست، فیلم نفهمیدنی نیست، همه ی آدم های دنیا میفهمنش، ولی پاش توی یک شناخته، برای همون فیلم خوب میشه. من منظورم فیلم های سنگین و نفهمیدنی نیست اصلا.
درسته.
مثلا همین علت مرگ نامعلوم که اخیراً پخش شد، به نظر من ریشه های کاملا ریشه های مشخصی از سواد توش هست.
علی زرنگار نویسنده خوبی است حداقل به نظر من، با من نوشته سال هست
اهل مطالعه است، کتاب خونده، میشناسه، میدونه داره چه کار میکنه، بنابراین فیلمش هم خوب میشه. این فیلم دنبه انتخاب دنبه اخلاقه، چون قشنگ رد پای نظریات مختلف اخلاقی اون دو سه تا نظریه معروف رو توی میبینی، در حالی که اصلا نیاز نیست اونو بلد باشه مخاطب، ولی فیلمساز باید بلد باشه که فیلمش اون بنیانها رو داشته باشه و بشینه به دل من مخاطب عادی. من منظورم اینه، منظورم اینه که مخاطب عادی اصلا نفهمه فیلم و فیلم ثقیل باشه، نه
طبیعتا بله،
اون قصه ساده رو اون میتونه خیلی درست روایت کنه و فیلم خوب از توش در بیاره.
بسیار خب. آقای کسرین یکم دوباره برگردیم سمت همون بحث نقد و منتقدان که البته شما راجبش گفتید و نظرتون رو صحبت کردید، اما من باز همچنان این سوال رو دارم که جایگاهش در حال حاضر در واقع جایگاه نقد سینمایی در کشور ما کجاست، چقدر پذیرفته شده است؟ حالا اینکه ما چقدر منتقد آگاه داریم یا نداریم بحث جداگانه است که حتما بالاخره کسانی هستند، ولی چقدر پذیرفته شده است، چقدر سینماگران ما در حقیقت باهاش ارتباط دارن، چقدر مردم باهاش ارتباط دارن و براشون مهم هست، این جایگاه در حال حاضر در سالهای اخیر به نظرتون در ایران چگونه است؟
ببینید تو سالهای اخیر واقعا 5 6 7 سال اخیر عملا دیگه ما نقد فیلم نداریم راستش. یه چیزایی با گسترش فضای مجازی و در واقع متمرکز شدن تهیه کنندگان و فیلمسازان بازم روی فضای مجازی، اونها به شدت همه نها ولی به اکثر ماجرا اینجوریه، اونها دنبال تاییدن، بنابراین میان پیج های تبلیغاتی اینستاگرام تبدیل میشه به نوشته های سفارشی، بعد صحیح. بازیگره هم استوریش میکنه که آقا این پیج از بازی من تعریف کرد، حالا شما میخونی میبینی خب اصلا مطلب سطحی و مثلا این بازی خوبه است، اون فیلمنامه بد بود این میدونید اینا که نقد نیست، یعنی مثلا نقد نداریم الان. برای همین حالا خودم واقعا نمیگم، همکارای قدیمی دیگه بعضی فیلمسازا که بالاخره دلشون برای کار خودشون هم میسوزه، یا فیلمنامه‌شون یا موقعی که رافکات زدن فیلمشون قبل از نمایشه صدا میکنن، من همکارانم هم بعضی از دوستان خب بالاخره میریم میبینیم و بحث میکنیم و حرف میزنیم و ایراداتو که به نظرمون میاد میگیم و اونا براشون مهمه و دنبال تعارف و تعریف نیستن.
صحیح.
میگن آقا اگه ایرادی میبینی بگو که من فیلمم بهتر بشه، فیلمنامم بهتر بشه. یه بخش دیگه ماجرا اینه که به خصوص تو مرحله اکران همه شروع میکنن کلیپ ساختن از حرفای تک جمله های مثبت یک سری روزنامه نگار یا منتقد یا هر چیزی که اسمش رو می‌ذاریم که اونها رو تایید کردن. یعنی شما اگه نقد منفی بنویسی عملا تبدیل میشه به این که بابا اصلا اینو صداش در نیار چون ما فیلممون اکرانه. یعنی فضا معادلات یه طور دیگه شده، ولی فیلمسازان جدی نقد براشون جدیه، همیشه بوده. من یادم یه بار توی یکی از جشن منتقدان فکرم خودم دبیرش بودم، آقای حاتمی کیا بابت یه فیلم جایزه گرفت، گفت من همیشه اینجوری وانمود میکردم که نقد برام مهم نیست، اصلا منتقدا رو قبول ندارم، ولی همون موقع هم یواشکی میرفتم نقدا رو میخوندم و همینجا اعلام میکنم فیلمش ویدیوش هم موجود. میخوام بگم که آدم های جدی همیشه دوست دارن نظر واقعی منتقدین،
درسته چون بسیار کمک کننده است،
قبول دارن رو بشنون یا بخونن.
بله.
و طرف مثلا حالا گاهی برای خودم پیش اومده برای همکارام هم همین، طرف میگه آقا رو فیلم من بنویس اصلا هر چی منفی مثبت اصلا نظرتو میخوام بدونم.
صحیح.
و اون براش مهمه. ولی بعضی دوستان دیگه بالا به من واقعا خیلی کم از این تماسات، چون من خیلی عصبانی میشم بابتش، مثلا زنگ میزنم به بعضی از دوستان که آقا مثلا یه نقد مثبتی برای ما بنویس فیلم ما دیده بشه. اصلا این واقعا هرچی فحش بدتره.
نقد مثبت چه معنایی نداره؟ به این منتقد بگی نقد مثبت، حتی نقد منفی بنویس.
من به دوستانم چی میگم؟ میگم آقا ما نظرمون چون دوست دارین قبول کنین، دوست دارین نکنین، به نام ما که نیست فیلم شما، خودتون میدونین. ما نظرمون میگیم، همونطور که تو داری فیلمتو میسازی به من کاری نداری، خب منم باید نظرمو بدم به تو کاری نداشته باشم. هر کی کار خودشو بکنه، ولی تو ممکنه چهار تا نظر این وسط پیدا کنی به تو کار بعدی کارتو بهتر کنی. ولی واقعا اینو بگم، فیلمسازای ما کتاب نمیخونن، فیلمسازای ما فیلم نمیبینن و این وضعیت سینمای ما محصول اون شرایطه، شرایط اینستاگرامی، شرایطی که کوتاه بنویس بخون برو، یعنی مثلا دو خط بشه سه خط یارو نمیخونه، در حالی ما نقدای خیلی مفصل داریم که خیلی آموزنده است. خیلی نمیخونه طرف، میگه دو تا نظر اینستاگرامی مثلا جمع کنم یک تیزر برای فیلمم بسازم بگم فیلم مورد علاقه منتقدان، در حالی که خب از اینجوری منتقدان یعنی کیا؟ هر منتقدی خودش برای خودش یه شخصیت داره، یکی میبینی با یه نظر با یه سطح مطالعاتی یه فیلمو تایید میکنه، یکی دیگه تکذیب میکنه، میشنن با هم بحث میکنن. نقد و نظر محل اختلاف نظر بحث و ایناست، و ایناست که سازنده است. اما الان فیلمسازا تقریبا دنبال یه جمله مثبت، یه جمله بگو در مورد این که اینا نقد نیست. اگه منظورتون از نقد اینه، آره برای فیلمسازا مهمه، بابتش پول هم میدن. اگه اون چیزی که من میگم نقد نداره، جایگاهی هم نداره،
در واقع مسائل مالی و تجاری سایه افکنده تا حدود زیادی در این سالها بر مسائل اصلی، چون همین که به نظر شما در واقع شاید اونقدر آگاهی و دانشی که باید وجود داشته باشه برای ساختن یک اثر وجود نداره. و همین که در واقع اون دغدغه هایی که پیش
نمیشه طرف مثلا میگه آقا اگر فیلم من خوشت نمید لطفا پس چی ننویس، چون فیلم من ممکنه نفروشه. یعنی غیر مستقیم هم داره میگه که نظر منتقد، حالا منتقدی که خونده میشه، تأثیر میذاره رو بقیه. اینو داره غیر مستقیم میگه.
آقای کسریان، فکر میکنین که به طور کلی راهی وجود داشته باشد یا امیدی وجود داشته باشد به اینکه این شرایط تغییر بکنه، یا در این شیبی که افتادیم فعلا داریم با سرعت پیش میریم؟
واقعا داریم با سرعت پیش میریم. راهش، ببین، نقد و نظر و اینا نیاز به مکس داره، آرامش داره، با دو تا خط اینستاگرام اینا پیش نمیره، ولی همه الان اینو میخوان. راهش مطالعه است، چه فیلمساز چه منتقد، خودم رو میگم و فیلمساز. راهش مطالعه است، راهش فیلم دیدن زیاده، راهش بحث کردن، بالا بردن سطح دانشه، چه برای منتقد چه برای فیلمساز.
خب این دغدغه رو کی باید به وجود بیاره؟ حالا غیر از این که خود شخص داشته باشه، در واقع در چه جریانی باید آدم ها بیفتن، چه مخاطبان، چه سازندگان آثار هنری، که متوجه بشن دوباره یا به این سمت و سو برگردن که دانش و آگاهی بر هر چیزی ارجحیت داره. حالا این فضای مجازی متاسفانه همونطور که شما بارها بهش اشاره کردین باعث سقوط خیلی از مسائل شده، ولی بالاخره یه جریانی باید به وجود بیاد دیگه. فکر میکنین چه امکانی ممکنه وجود داشته باشه؟
منتقدان جدی وجود دارن، همچنان کمکار شدن ولی وجود دارن، فیلمسازان جدی هم وجود دارن، کمکار شدن ولی وجود دارن. به هر حال ببینید یه محافلی درست میشه گاهی، مثلا سینما تک ها، و مثلا الان فیلم کوتاه خیلی جای مختلف داره نمایش داده میشه. خب بالاخره منتقدا به خصوص قدیمی ترها معمولا میرن اونجا، صحبت میشه، صحبت های خوبی میشه، صحبت های آموزنده بین مخاطبین، فیلمسازان و منتقدا در میگیره. به هر حال تو سینماتک ها باید این اتفاق بیفته تا حدی. حالا من هر جایی که بودم، حالا سینماتکی بود و داشتم و اینها، سعی میکنم این فضا به وجود بیاد، آدم هایی که دانش دارن بیان حرف بزنن. این که مثلا دو کلمه بگیم خوب بود اون بد بود، که کسی چیزی گیرش نمیاد، یاد بگیریم. یعنی من همیشه، حالا من مثلا 10 سال سینماتک خانم هنرمندان رو داشتم دیگه، مثلا همین کردم یکی بیاد حرف بزنه که من خودم ازش یاد بگیرم. اگه من خودم ازش یاد نمیگرفتم اون خوب نبود. میدونین چی میگم؟ یعنی آگاهیمونو به این بهانه ها هم ببریم بالا، کنارش کتاب بخونیم، کنارش فیلم هم ببینیم. یعنی محافل جدی وجود داره، بازم کم شده ها، ولی وجود داره.
امیدواریم که بیش از پیش بشه، چون واقعا حیف هست.
یعنی نیاز باید بکنیم هممون، چه فیلمساز، چه مخاطب، چه منتقد، که مطالعه کنیم. مطالعه کم شده. همونطور که شما میبینید مثلا کتاب از 5000 تا 10000 تا رسید به 200 تا، دلیلش همین دیگه، مطالعه کم شده. یعنی آدمهایی که اون کتابو میخونن دیگه نمیخونن. اینم هست، یعنی ما کتابم نمیخونیم، فیلمم نمیبینیم، میدونی؟ و خب سطح آگاهیمون کم کم میاد پایین دیگه. با هم حرفم که نمیزنیم، چت میکنیم، حرف جدی که نمیشه زد اینجوری. بنابراین مواجهه های رو در رو، بحث های جدی که جذاب برای مخاطب، جذاب برای منتقد، جذاب برای فیلم ساز، جذاب در نمیگیره معمولا. اون کی فدت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند لیما کیسه 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 کی دیهتی جان مستی بهارانه لسی خمارانه کیسه 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 هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنی تم دنم خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنی تم دتی دیما رنگ امید و بیما خانه تیفند و لیما کیسه 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 اون کی دیهتی جانه مستی بحرانه لسی خمارانه کیسه 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 کیسه
موسیقی زیبا که شنیدید از فیلم دیدنی، تماشایی و خاطره‌انگیز در دنیای تو ساعت چند است بود که در دوره نهم جشن منتقدان سینما هم چند جایزه رو به خودش اختصاص داد به بهانه گفتگو با جناب آقای کیوان کثیریان که دبیر همون دوره نهم هم بودند. گفتیم که این بخش زیبا رو هم برای شما پخش کنیم. اما ادامه بدیم گفتگومون رو با جناب آقای کثیریان با این سوال که اشاره کردین به جمع شدن گاه و گداری از منتقدان در برخی از محافل. جشن منتقدان سینما چه کمکی میکنه، چطور برگزار میشه و در واقع اگر قرار است جشنی با این عنوان وجود داشته باشه پس باید کمک کننده باشید و فعالیت داشتید؟
من دوره دهش اصلا من بودم. بله. خودم بودم دیگه. بله. دو سه دوره بعدش هم نیست که برگزار شد، ولی چند سالیه برگزار نشده.
چند سالیه که اصلا برگزار نشده.
نشده. ببینید اون موقع واقعا مهم بود. من ویدیوهای اون موقع رو میبینم، اینام که چه فیلمسازانی با چه شوق و ذوقی میومدن و تایید منتقدان رو وقتی میگرفتن به شدت براشون تشویق کننده بود و چه حرفهایی اونجا زده میشد. اونایی هم که نمیگرفتن نامزد میشدن باز براشون خیلی مهم بود.
بله.
آقا منتقدین جدی بازی منو دیدن، بازی منو تایید کردن یا به بازی من جایزه دادن. اون جایزه ها اصلا جایزه نقدی نبود، فقط یه تندیس بود، ولی یه معنویتی پشتش بود، به قول معروف یه تاییدی پشتش بود که برای هنرمند واقعی مهم بود. میگفت اینا آدم های جدی هن. اینا تشخیص دادن که من دارم راه درست رو میرم. اون جشن منتقدان بسیار مهم بود، یک در واقع جوهری داشت از نقد. یعنی میگفت آقا مثلا آقای مرحوم مهرجویی شما تو این فیلم، چون این فیلمت خوب نیست ما اسمت مهرجویی رو تو جایزه نمیدیم، ما جایزه رو به این جوونه میدیم که داره خوب کار میکنه.
بله.
ولی به شما داریم تذکر میدیم که راه قبلی رو برگرد برو، این راه جدید خوب نیست. مثلا چه خوبه برگشتی وقتی بسازی، ما به خاطر مهرجویی بودنت به جایزه نمیدیم. اصلا به جایزه نمیدیم چون تو راه خوبو نرفتی، فیلم خوب نساختی، تعارف هم نداریم، ولی این جوونه فیلم خوب ساخته. ما اونجا اینجوری عمل میکردیم، به اسم جایزه نمیدادیم.
درسته.
چون این جایزه‌ای نبود، ما فقط میخواستیم نظرمونو بگیم و ما مثلا آکادمیش کرده بودیم که مثلا 100 تا منتقد نظر بدن تا یه جایزه داده بشه و این چیز بود، یعنی یه رأی جمعی بود و ارزش پیدا کرده بود. حالا نمیدونم چرا
حالا یک بله همچون چیز با ارزش این که چرا نباید برگزار بشه. نظر خودتون چه، فکر میکنین که به علت عدم استقبال فیلمسازان هست یا یعنی اینکه آثار خوبی وجود نداره؟
به خاطر این نیست. من باید واقعا نمیدونم دوستان چرا، با دوستان قدیمی ما هم هستن بله. که برگزار نمیکنن، شاید مسئله مالی توش دخیل باشه و شاید اینجوری باشه که بالاخره فیلم های آنچنان دلچسب،
ولی شاید خود در واقع یک همچین محفلی دوباره طی صحبت هایی که با حضرت علی پیشتر داشتیم بتونه خودش یک راهی باشه
و دوباره قطعاً میتونه
آره جریانی باشه که کمک کننده باشه به ماجرای نقد هنری.
قطعاً میتونه.
بسیار عالی. من ازتون خیلی تشکر میکنم جناب آقای کیوان کثیریان، روزنامه نگار، منتقد سینما، کارگردان تئاتر، فیلمساز و نویسنده ارجمند ایرانی. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در پردیس ملت. بهتون شب بخیر میگم و با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
درود بر شما. خدا نگهدارتون باشه. خدمت جناب آقای شهرام کرمی هستیم، نویسنده، کارگردان، منتقد و مدرس دانشگاه. آقای کرمی سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای کرمی، ما در برنامه پردیس ملت خب پیشتر هم درباره در واقع فیلمنامه نویسی و نمایش نامه نویسی صحبت کردیم به طور کلی و گاهی به طور خاص، ولی امشب در خدمت حضرت عالی با توجه به تخصصی که دارید یکم بیشتر می‌خوایم بپردازیم به موضوع نویسندگی، حالا چه در حوزه فیلمنامه و چه در حوزه نمایشنامه، در واقع به مسئله دفاع مقدس و آثاری که به این حوزه مربوط هستند که فکر می‌کنم حضرت علی البته کارنامه هنری مفصلی دارید، ولی می‌خوام درباره همین حوزه ازتون سوال بکنم که چه ویژگی‌هایی اصلا می‌تونه داشته باشه، ما آیا می‌تونیم تفاوتی ایجاد بکنیم در واقع بین نویسندگی در مثلا حوزه دفاع مقدس و حوزه های دیگر در زمینه فیلمنامه یا نمایشنامه؟
خدمتتون عرض بکنم که ما در حوزه هنرهای نمایشی و به خصوص درام نویسی بخش های مختلفی داریم، یعنی در واقع انواع مختلف نمایشنامه بله. داریم که اینها بیشتر به جهت مضمونی شاید متفاوت باشن، ولی به جهت تکنیک و ساختار در واقع همشون تابع یه تکنیک و ساختاری هستن که ما این تکنیک و ساختار رو تحت عنوان نمایشنامه میشناسیم.
درسته.
بنابراین نمیتونیم در واقع این تقسیم بندی رو داشته باشیم، مثلا بگیم نمایشنامه نویسی دفاع مقدس یه ژانر جداست و یه مضمون جداست، یا نمایشنامه های دینی یه ژانر جداست. اینا بیشتر به جهت مضمونیه که یک سری آثار توی دایره در واقع شاید مثلا مضمون مقاومت و دفاع مقدس قرار میگیرن، یک سری آثار در واقع شاید به شخصیت‌های دینی و تاریخی بپردازن. اینا بیشتر از جهت مضمونی با هم تفاوت دارن. بنابراین من قائل به این نیستم که بخوایم اینا رو تفاوت براشون ایجاد بکنیم، اما خب یه سری درام نویس هایی هستن در بعضی از حوزه ها بیشتر فعالیت میکنن، مثلا در واقع یه سری نویسنده ها هستن در خصوص فرهنگ و شخصیت های روستایی
بله.
نمایشنامه زیاد نوشتن یا کار هنری زیاد کردن، یا مثلا فیلمنامه هاشون تو اون حوزه است یا داستانشون. این گروه از نویسنده ها معمولا توی حوزه ای فعالن. ما یه تعداد نویسنده هنرمند داریم که در زمینه جنگ، مقاومت مثلا بیشتر فعالیت کردن یا در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر فعالیت کردن. این تفکیک بندی اینجوری در خصوص
بله.
انواع کارها
به لحاظ مضمون اتفاق خوبی هم میتونه باشه جناب آقای کرمی دیگه، چون در واقع تخصصی شدن مثلا دنیا در همه حوزه ها به سمت، حتی در علم به سمت تخصصی شدن پیش رفته. یعنی اگر که تمرکز مثلا نویسنده در یک حوزه بیشتر باشه، نهایتا خب میتونه در واقع اثر بهتری خلق کنه دیگه.
بله بله بدون شک. مثلا شما یه نویسندهی مثل هنری کیپسن توی حوزه مسائل اجتماعی آثارش خیلی بولد شده، خیلی مطرح شده، آثارش با این ویژگی شناخته میشه. یا در واقع نویسندهی مثل تنسی ویلیامز بیشتر توی حوزه جنبه های روانکاوانه شخصیت آثارش با این ویژگی شناخته میشه. و در واقع یه تعداد نویسنده داریم که توی یک حوزه اساسا عمده هنرمندا توی یک حوزه تخصص تبحرشون بیشتر میشه و شاید نوع نگاهشون توی یک موضوعی غالب بشه.
بسیار عالی. طبعا این اتفاق در کشور خود ما هم افتاده، حالا توی همه کشورها هم هست که اون بحث مسئله جنگ رو که در واقع ما بهش اشاره می‌کنیم، یا مسئله در واقع نوشته‌های مذهبی که حالا هر کشور و هر زمان و شرایطی بنا به خودش ممکن است که مذهب خاصی داشته باشد و گرایش‌های و نوشته‌های در واقع فیلمنامه‌ای یا نمایشنامه‌ای به این سمت و سو داشته باشد. می‌خوام بدونم که شرایط در کشور خودمون چگونه است و ما وقتی حالا با این توضیح که در واقع وقتی به موضوع همونطور که حضرت علی گفتین مقاومت و دفاع مقدس اشاره میکنیم، به نظر میرسه که آن چیزی که حالا ما به یاد داریم یک کمی برای جوانترها طبعا درکش سخت‌تر باشه. این در حال حاضر چجوری اصلا طرفدار داره هنوز حوزه های مثلا دفاع مقدسی که مربوط به در واقع جنگ ایران و عراق است و مربوط به اون زمان هست، و آیا کسانی رو داریم که در این حوزه هنوز تبحر داشته باشن یا علاقمند باشن به کار کردن، و آیا مخاطبانی هنوز این حوزه میتونه داشته باشه یا داره یا خیر؟
ببین این موضوع خیلی وسیعه، از ابعاد مختلف میشه بهش پرداخت.
بله.
این که حالا ببینیم مخاطبان از این نوع آثار استقبال میکنن یا نه، این خودش این موضوع مجزاست. من خیلی در واقع کلی بهتون بگم که اساساً چون مسئله تاریخ و مسئله جنگ جز اون موضوعات آشنا و اثرگذار جامعه ما در طول دوران تاریخ بوده،
بله.
و دوران معاصر ما و به خصوص جنگ تحمیلی جز اون مضامینی هست که همیشه برای مخاطبان
جذابیت داره. در حوزه سینما که ما این رو خوب خیلی میبینیم، چون معمولا
بله،
فیلمی که در این زمینه ساخته میشن خیلی مخاطبای زیادی دارن.
شما ببینید مثلا سینمای ما پارسال چقدر آثار تولیدی داشت در حوزه در واقع جنگ،
بله.
و در واقع چقدر مخاطب استقبال کرد، چون اساسا مضمونش جز اون مضامینیه که نمیتونیم بگیم کهنه.
بسیار عالی، درسته.
مثلا شما فکر بکنید یک بخشی یک سری موضوعات مال یک دوره خاصه، مثلا در یک دوره در دوره 40 50 یا حتی اوایل 60 نوع زندگی طبقاتی مثلا قشر فئودال، قشر در واقع خان و خانبازی که توی نظام اجتماعی ما حاکم بود، از اون موضوعاتی بود که آثار هنری رو تحت تاثیر قرار داد. یعنی هم نمایشنامه در این موضوع نوشته شد، هم فیلمنامه. ولی این آثار دیگه مال همون مقطع تاریخی هست. ما دیگه ساختار اجتماعیمون تغییر کرده، ولی همچنان آثاری با محور مقاومت و جنگ، چه حتی جنگ های تاریخی ما، چه حتی جنگ معاصر ما، نوشته میشه و برای مخاطب جذاب.
تولید کننده های آثارش چطور میبینید آقای کریم، به خصوص در حوزه همین نوشتن که بنده اشاره کردم که در واقع شاید جوانترها کمتر آشنا باشن؟ میخوام ببینم که در واقع شرایط در حال حاضر چگونه است، اینها میتونن وارد این حوزه بشن، آیا درکی میتونن به درستی داشته باشن، اصلا آثاری تولید شده نوشته شده در این زمینه توسط جوانترها، یا کماکان کسانی باید در این حوزه فعالیت بکنند که شاید مثلا به لحاظ سنی هم این شرایط رو لمس کردن؟
ببینید ما الان در دوره‌ای هستیم که حتی نسل جوانی که 20 تا 30 سالش هم بیشتر نیست،
بله.
و شاید اصلا جنگ 8 ساله رو لمس نکرده باشه، غیر از چند تا خاطره و روایت و فیلم چیزی از اون جنگ حس نکرده، ولی میاد در خصوص جنگ 8 ساله تحمیلی می‌نویسه و اتفاقا کاراش جذابه. من نمونه براتون عرض کنم، همین دیشب من یه نمایشی رو توی مجموعه تئاتر شهر دیدم که کارگردان 30 سالش هم نمیشد و نگاه به موضوع جنگ تحمیلی داشت، آقای معروفی، نمایش دیفند می برامین. و اون چیزی که میتونم درباره این کار مطرح کنم که حالا به این سوال شما برسم این که اساسا تفاوتی بین نسل جوان و نسل گذشته نیست. ما توی مقوله هنر نگاه میکنیم به یک برهه، نگاه میکنیم به موضوعاتی که میتونه برای مخاطب جذاب باشه، بنابراین تفاوتی نمیکنه بگیم که اینطوریه که حتما نسلی که جنگو درک کرده. نه، ما در هنر اینجور مسئله ای نداریم. همیشه میگیم که تخیل کمک میکنه به نویسنده و نویسنده از نبوغ و استعداد و خلاقیتش استفاده میکنه به موضوعات مورد نیاز جامعه میپردازه. اما حالا دوباره برگردیم به این که این روندش در حوزه نمایشنامه و فیلم و فیلمنامه چطوره. متاسفانه دوتا روند کاملا معکوسه، یعنی معکوس به این دلیل که هرچی در سینما در فیلمنامه نویسی از جریان آثار با موضوع دفاع مقدس حمایت میشه، نویسنده های فعالی تو اون حوزه وجود دارن، در حوزه نمایشنامه نویسی متاسفانه جریان فعالی برای توجه به این موضوع وجود نداره.
و فکر میکنین علتش چیه آقای کرمی؟
ببینید، یک بخشیش برمیگرده به این که اساسا از این جریان حمایت مستمری وجود نداره. برعکس، شما ببینید مثلا چند تا فیلم سینمایی با بودجه های میلیاردی کلان سال گذشته با موضوع جنگ ساخته شد، نهادهای مختلف حمایتش کردن، حتی نابونگاهای اقتصادی یا نهادهای دولتی، ولی این اتفاق در تئاتر ما شکل نمیگیره، یا اگرم شکل بگیره بسیار محدوده. و
سوالم دقیقاً آقای کرمی، چطور در حوزه فیلم در واقع اینقدر حمایت میشه، در حوزه کتاب هم خیلی حمایت میشه از این قضیه؟ بله بسیار زیاد، ولی چطوره که در حوزه نمایش در واقع این اقبال وجود نداره؟
یکی از دلایلش من به نظرم همچنان به جهت تعداد کم مخاطب
نمایش
هست.
بله.
و از یک جهت دیگه مشکلات تولید این حوزه باعث شده که کمتر به این حوزه توجه بشه، ولی واقعیتش اینه خب سینما صنعت تجارت، چهره سلبریتی درش دخیله، معمولا در واقع به اون حوزه بیشتر توجه میشه، که این نگاه توی حوزه تئاتر وجود نداره و در واقع کسایی که میخوان بیان از این حوزه حمایت بکنن احساس میکنن به جهت تجاری، به جهت اقتصادی، به جهت مطرح شدن شاید حوزه تئاتر این آورده رو براش
نداشته باشن.
این نگاه دوگانه‌ای وجود داره، در صورتی که جالبه که این آثاری که در حوزه فیلم تولید میشه اعتباراتی که خرجش میشه از اعتبارات خصوصی نیست، از اعتبارات در واقع دولتیه، از اعتبارات بودجه های عمومیه.
ولی در حوزه تئاتر این اتفاق نمیفته.
نه، در حوزه تئاتر این اتفاق نمیفته. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره، یه نوعی به یک شکلی بی‌اعتمادی به حوزه تئاتر به این بخش لطمه زده، یعنی متاسفانه این تلقی وجود داره که شاید مثلا به حوزه تئاتر نمیشه اطمینان کرد و نمیدونم کی این نگاه میخواد برداشته بشه. ما نویسنده های شاخص حرفه‌ای رو تو این حوزه داریم که بهترین کاراشون اتفاقا در این حوزه خلق شده، آقای علیرضا نادری، حمیدرضا نعیمی، نادر برهانی مرند، حمیدرضا آذرنگ، اینا بهترین آثارشون در حوزه جنگ و ادبیات مقاومت خلق شده. ما وقتی این سرمایه رو داریم در واقع هیچ وقت نمی‌بینیم که مثلا جریانی بره سراغ این نویسنده‌های حرفه‌ای ازشون بخواد که وقتی توان و استعداد و علاقه‌شون دارن تو این حوزه فعالیت بکنن.
جناب آقای شهرام کرمی، از بحث در واقع ادبیات مقاومت و دفاع مقدس بیایم یه مقدار به ادبیات مذهبی هم بپردازیم. فکر میکنم که در این حوزه هم حضرت عالی باز بتونید یه موشکافی بکنید و پاسخ بدید. خب دیگه همه میدانند که در حقیقت نمایشنامه های مذهبی سابقه بسیار بسیار طولانی تقریبا همزمان با به وجود آمدن بشر و اعتقاد اون حالا به آیین های مختلف و بعد مذاهب مختلف داره. این رو چطور ارزیابی میکنید در حال حاضر یا در سالهای اخیر در کشور ما که ادبیات مذهبی و به خصوص در حوزه نمایش نامه نویسی و فیلم نامه نویسی